میکنه. از اون طرف ما این صندلی های دانشگاه معروف ما خالی هست، استاد خوب داریم دانشجو نداریم. اومدن دو مدرکی کردن، یعنی 2 سال یا 3 سال تحصیل و این دانشجو دانشگاه تهران شهید بهشتی علامه و و غیره بیاد درس بخونه، روی کرد معلمی شده دانشگاه فرهنگیان درس بخونه. اینا داره اتفاق میفته، یعنی تو جهان برای جذب معلم فقط با یه آزمون تستی اتفاق نمیفته، مصاحبه عمیق انجام میده. الان اختیارات داره به دانشگاه فرهنگیان داده میشه.
بله.
که بیاد این اتفاقا بیفته. خواهش میکنم.
من خیلی متشکرم. ببینید دوستان عزیز، من خواهشی که دارم میخوام الان دیگه سوال نپرسم، ولی دوست دارم روی کرده هر کدام از دوستان در حد 3 دقیقه بحث این باشه که یا جمع‌بندی باشه یا بگه که ما باید چه کار کنیم که انشالله عدالت آموزشی یک حلاوتی رو در مردم خوب ما ایجاد کنه. آقای دکتر نوید عزیز در خدمت شما هستیم، 3 دقیقه جمع‌بندی و بعدش هم با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، محبت داریم. خب دوستان عزیز و اساتی از زوایای مختلف بحث و مطرح کردن، خیلی متفرق بحث. من اجازه بدین ادامه بحث خودم رو بگم.
بله بفرمایید.
اصلا بودوشون من اگه از منظر عدالت به کیفیت بخوام نگاه کنم، اصلی ترین معلمه و عنصر رو معلم میدانم.
دقیقاً.
دوستانم اشاره فرمودن.
بله.
در معلم به حداقل 2 بخشش قابل تأمل تو بحث امروز مؤلفه‌های مختلف داره خود معلم. یکی انتخاب معلم که بهترین ها رو ما بتونیم گزینش کنیم برای کشور، برای مدارس، که این با قوانین، حالا یکی از وزیرا و قوانین خیلی تاکید دارن، با قوانین مختلف این فرصت الان برای آموزش پرورش به وجود نیامده. بارها و بارها مطرح شده که یک نظام جامع نیروی انسانی برای آموزش پرورش نمیشه بشه، یه عنصرش همین انتخاب معلم باشه که تا الان به دلایل انجام نشد، الان فرصت تدوین دلایلش نیست. بنابراین باید تو هر استانی به خصوص با این تفاوت‌هایی که تو استان‌های ما از منظر توسعه یافتگی نیروی انسانی وجود داره، باید بتونیم بهترین هاشو برای آموزش پرورش انتخاب کنیم. 2 آموزش اینا هست. حالا عزیزمون اشاره کردم قانون دانشگاه فرهنگیان. خب قانون، من خودم در تدوین قانون مسئولیت داشتم، اصلا قانونش مسئول تیمی بودم که این اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ما نوشتیم.
اتفاقا یکی از شنوندگان نوشته از آقای دکتر نویدت هم و همچنین از آقای موسوی بپرسید که این بحث رأی دیوان چی میشه که
این درسته متفرق مطرح نشه.
بله 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 درست.
یعنی تدوین کنندگان سند تحول بنیانی که بنده مدیریت اون کار رو عهده داشتم، برای اون پاسخ یکی از سوالاتی که فرمودن که نظرات مختلف، ما تحلیل کارشناسیمون به اعتبار بسیاری از کارشناسان و مدیران آموزش پرورش به این نتیجه رسیدیم اگر نمیتوانیم جلوی بی‌ثباتی مدیریت آموزش پرورش رو بگیریم که یه عنصر بیرونی است، دست در بچه های درون آموزش پرورش نیست که اینقدر وزیرشون جابجا میشه، دست خود وزیر هم نیست، عناصر بیرونی مداخله میکنن در جابجایی وزیری، اگر نمیتونیم اون رو به سامان کنیم، بیایم آموزش پرورش رو به جای اینکه فرد محور باشه و وزیر ادارش کنه، برنامه محور کنیم. این تفکر منتهی شد به تدوین سند تحول بنیادین که با یک سندی داشته باشه همه روش توافق کنیم. به این الان اتفاق افتاده، هیچ دستگاهی این رو نداره. آموزش پرورش الان یه سندی داره که هر وزیری میاد میگه من میخوام اجرا کنم، حالا با فهم خودش.
بله دکتر، بازم هر کسی کار خودش رو میکنه.
بله بله متاسفانه.
آقای دکتر هنوزم همون بی‌ثباتی وجود داره که.
آره آره قبول دارم، من که نفی نمی‌کنم، یعنی بی‌ثباتی مدیریت وجود داره، نتونستیم حلش کنیم. اگر شما بخواید عمیق و ریشه‌ای مسئله آموزش پرورش رو واکاوی کنید، راه حل پیدا کنید، یکی از اون پدیده‌ها که من اسمش رو گذاشتم کوچک انگاری آموزش پرورش، نظام حکمرانی کشور، نظام مدیریت عادی کشور آموزش پرورش رو کوچک دیده. یک تجلی کوچکش بی‌ثباتی مدیریت و وزاره آموزش پرورشه که تو همه دولت‌ها چپ و راست و اصولگرا و اصلاح‌طلب بیشتری رفت آمد و ما تو آموزش پرورش. خب این اجازه نمیده که یک ثبات پیدا کنه سیستم، برای اینکه از این بی‌ثباتی افراد که به بی‌ثباتی برنامه ها منتهی میشه جلوگیری بشه، سند تحول بنیادی متولد شد. یک از کارکرداش این بوده که این نظر و نسق بده اگه بهش وفادار باشیم، اگه عملش کنیم. چون این الان هم تقریبا تو بیان حداقل مجلسمون، دولتمون، شورای انقلاب فرهنگیمون، شورای عالی آموزش، همه میگن آقا میخوام سند رو اجرا کنیم که انشالله بتونن اجرا کنن، انشالله یه ادراک درستی ازش داشته باشن، عملیاتی بشه. حالا تو اونجا بعد از تصویر سند که در آذر 90 تصویر شد، 3-4 ماه بعدش اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تصویر شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بله، من میخوام بگم که اگر میخوایم ریشه کار کنیم، این نقاط رو باید به سامانش کنیم: انتخاب معلممون، تربیت معلممون، بعد منزلتش، حقوق معلم، انگیزه های اینا اگه به سامان باشه، اون عدالت، چه معلم تو روستا باشه تو شهر، یه معلم با صلاحیت حرفه‌ای داره کار میکنه، میشه عدالت آموزشی و تربیتی.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوید ادهم، دبیر کل سابق شورای عالی آموزش پرورش، که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. خب برمیگردیم، اگر اجازه بدید دوستان عزیز، ما با توجه به اینکه شرایط برای ارتباطات تلفنی سخت‌تره، در خدمت جناب آقای زوئلمن باشیم 3 دقیقه.
بله، هم دیگه اشاره کردن، خیلی بحثای متنوعی. من دو نکته رو تو این فرصت اشاره کنم بهش. نکته اول اینه که در عدالت آموزشی که مطرح میشه، معمولا عدالت در آموزش و تربیت مطرحه، ولی به نظرم یه بحث مهم هم هست، عدالت بر آموزش و تربیت هست. این آیا در پرداختن با مسائل مختلف جامعه، حالا در بخش دولت، در بخش نهادهای غیر دولتی، در کل جامعه، تخصیص منابع و غیر و غیره، نسبت مقوله تعلیم و تربیت با مقوله اقتصاد، با مقوله سیاست، با مقوله فرهنگ و از این قبیل، آیا در مورد تربیت واقعا عدالت اجرا می شود یا نه؟ یعنی مسئولینی که باید به حال فکر کنن، تدبیر کنن، تقسیم منابع بدن، حق تعلیم و تربیت جامعه آنچنان که باید ادا می شود یا نه؟ این خودش خیلی مهمه و کم بهش پرداخته شده. حالا تعبیری هم دوستان داشتن که حالا مسائلش معمولا دست کم گرفته میشه. این نکته من اشاره کنم چون بحث کنکور مطرح شد و البته خودش بحث به نظرم مشبه و مستقلی نیاز داره. به اعتقاد بنده خود کنکور و شیوه کنونی که در مورد سنجش دانش آموزان برای ورود به دانشگاه وجود داره، این خودش یکی از موانع عدالت تربیتی است. یعنی اینکه بچه‌های ما توانمند بشن در همه ساعت‌های ششگانه، در همه عرصه هایی که جامعه انتظار داره از آموزش پرورش، خود کنکور یک مانه. یعنی بچه ها رو به سمت و سوی صرفا خوندن های حفظ محور سوق میده، نکات کنکوری سوق میده، که در کف مدارس ما اگر وارد بشیم میبینیم واقعا بچه های خیلی با استعداد، خیلی خوب در این زمینه، استعدادش واقعا ضایع میشه. و بله، ما حالا خوشحالیم که کنکور 2 سال در سال در واقع برگزار میشه. حالا این نمره مثلا ارزیابی پایه 10، 11، 12 میخوایم داخلش کنیم، اینا فروع مسئله است. واقعا ارزیابی که از بعد آموزشی انجام میشه و اون ارزیابی که از بعد تربیتی، توانمندی‌های مهارتی، بحث تفکر نقاد، تفکر در واقع اکتشافی و بحث مهارت برای زندگی در بعد اقتصادی، بعد خانواده، تربیتی، ادراک اجتماعی، تحلیل سیاسی از جامعه، اینها یه واقعا به دانش آموزان منتقل میشه به اندازه کافی، یا اینکه اینا اصلا همش در حاشیه است؟ و کنکور در حال حاضر واقعا یک مانع اساسی، قوانینی هم قبلا تصویب شد که به حذف کنکور بیانجامد که نشد، مداخلاتی که در وضع از این سازمانهای مرتبط به برگزاری کنکور میشه ناقابل بحثه. و
آقای دکتر ببخشید من میون صحبتتون میام، چون مطالبی که فرمودید که حالا از دیدگاه خود من هم کاملا با نظر شما من هم موافق هستم.
بله. حتی
همین روش جدیدی که گذاشتیم.
بله.
برای بحث کنکور در دقیقاً در خلاف جهت ادارت.
بله.
آموزش داریم. آیه موسوی توی آیه دکتر موسوی فرمودن توی صحبتاشون که مصوبات شورای عالی انقلاب پای در جهت ادارت.
بله.
آموزشیه.
نه این... من یه قضی با این نظر
آره، چون من هم اعتقادم بر اینه که ما یه قولی داشتیم به نام کنکور، یک بار در سال، بخیر در طول 12 سال بچه ها یه بار باش مواجه می شدن.
بله.
الان اون قولو کردیم یه قول 32 سر، یعنی بله. دانش آموز 32 بار با این قضیه داره روبرو میشه. بله. هر امتحانی که داره میده حکم یه کنکور واسش داره.
بله.
اصلا جدایی از این که آی دکتر ببخشید
ببینید رقابت ها روی ملی در واقع یک صدم نمره است و این بچه ها رو بسیار آسیب بهش وارد میکنه از جهت همون
درست. آی دکتر جدایی از این که اصلا به لحاظ علمی هم من یه روز خدمت آقای دکتر زارم از همینجا اگه میشنون صدای ما رو سلام از من خدمتشون رئیس سنجش آموزش پرورش هستن خدمت ایشون گفتم گفتم بالاخره ما آقای دکتر زاره یا سنجشمون باید ملاکی باشد
بله.
یا اینکه نقطه مقابلش اگه بخوایم بگیم میگیم هنجاری باشد. شما الان تمام امتحانات ما رو تبدیل کردید به ملاکی هنجاری. هم دانش آموز باید نمره قبولی بتونه بگیره، هم اینکه مقایسه کنه خودش رو با بقیه بچه‌ها که ببینه چه نمره بالاتری گرفتن که اصلا خلاف تمام موازین علمی هست تو بحث ارزشیابی.
و همه اینا متمرکز میشه روی یه سری دروس بالاخره حفظی که باید بچه‌ها یاد بگیرن امتحان بدن، اونم با محتوایی که بعضن واقعا اصلا علم نافع نیست، به دردش نمیخوره. بعد امروز بعض از این اطلاعات رو بچه‌ها خیلی راحت با همین گوشی موبایلی که اختراع دارن میتونن به دست بیارن، اصلا نیاز به حفظش نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر زوئل.
شناسی به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، واقعا درس زیست شناسی با این همه واژه‌ها و گونه شناسی و غیره برای یک کسی که میخواد بره در شاخه‌های مختلف علوم تجربی در دانشگاه چقدر مفیده، چقدر نافع، چقدر در ذهنش میمونه. علی‌الحال خود کنکور هم روزی وقتی که به اعتقاد بنده مانع اعداد تربیتی است، به خصوص بحث تربیت، و از این بحث هم استقبال میکنیم که انشاءالله
خیلی متشکرم
باشه. از شما و همه دوستان تشکر میکنم و خدا حافظ.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر زوئلم، رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بودن که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. جناب آقای موسوی خطیر شما صدا رو دارید؟
بله صدا رو دارم.
آقای دکتر اجازه میدید قبلش از آقای موسوی سوال بپرسم؟
آقای دکتر رضایی، ولی آقای دکتر رضایی از وقتت کم میکنم.
از وقت من کم میکنم. بله بله. نداره. آقای دکتر موسوی من مجددا عرض سلام دارم خدمت شما. بله. اون بحث جمله معترضه من که در رابطه با این وضعیت جدیدی که برای بحث کنکور و سوابق تحصیلی، خب فکر میکنم شنیدید که مطلب رو عرض کنم خدمتون که به اعتقاد من حقیر به عنوان یک کوچک توی آموزش پرورش اعتقادم به این هستش که نه تنها در جهت عدالت آموزشی نیست بلکه در نقطه مقابل عدالت آموزشی قرار داره. یه بحثه. بحث دوم ضربه دومی هستش که بر اساس همین موضوع به تعدادی از دانش آموزان زدیم، اون هم این که آوردیم بحث ایجاد سابقه رو فقط در سال یک بار برای دانش آموز مجاز دونستیم و اصلا فکر نکردیم یک تعدادی از جامعه دانش آموزی ما شاید بنا به دلایلی به صورت سالی واحدی درس نمیخونن و نیم سالی دارن درس میخونن. من از دیدگاه شغل خودم دارم میگم، در مدارس خارج از کشور تقصیر دانش آموز نیست که ما تو خیلی از کشورها مدرسه نداریم، مقصر ما هستیم که نتونستیم مدرسه ایجاد بکنیم. به این دلیل دانش آموز ما هم که ایران دوست بود نخواست بره تو اون کشور تو اون مدرسه، اومد در مدارس راه دور ما ثبت نام کرد. قانون بهش میگه نصفی از درساتو در دیماه امتحان بده، نصفی دیگر رو برو در خرداد امتحان بده، در حالی که ما میگیم دروسی که در دیماه امتحان میدی به عنوان سابقه ما نمیپذیریم ازت، یه بار تو دی امتحان بده قبول شو، بعد بیا تو خرداد مجدد امتحان بده همون درس قبولیت به عنوان ایجاد سابقه. این اصلا با هیچ عدالتی در هیچ جا اصلا نمیشه این رو با همدیگه قیاسش کرد. اصلاحی میکنم،
خواهش میکنم بزرگواری.
من خدا میتونه صحبت
دارم. آره وقت دارم.
یک دقیقه آقای دکتر چون دیگه داریم کم کم برای عدالت برنامه داریم دو دقیقه میکنیم سهمی رو.
آره من آخه اون 3 دقیقه اول همون که بحث عدالت کلیه صحبت نکردم. آره یا چون وقت نیست و اینا، در مورد این نکته که شما دکتر رضایی فرمودن، ما هم یعنی تو مسابقه ما نیستش یه بار ترمیم، یعنی ما هم مخالفینیم.
ترمیم نه، ایجاد سابقه.
همون ایجاد سابقه دیگه از طریق ترمیم اتفاق
میفته. نه نه ترمیم فرق میکنه آیه دکتر.
شما ترمیم هم فرمودین آخه.
نه نه من اصلا صحبت ترمیم نکردم.
فرمودین یه بار ترمیم
تحصیلی مؤثر در کنکور فقط امتحانات خرداد ماه در نظر گرفته شده.
نه 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 اینطور نیست.
عین مسببه.
چرا مسببه است؟
عین مسببه شورای عالی انقلاب فرنگی.
آیه دکتر فقط خرداد چی آزمون خرداد سه بار آزمون برگزار میشه.
آیه دکتر چون در جریان ممکنه نباشی، در حیطه کاری شما نباشه.
نه 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 در حیطه کاری خودمه چون مسببه رو
بله
شورا نوشته.
درست.
اگه
ترمیم هست، اگه اعلام شده که فقط نتایج خرداد اعلام بشه برای سابقه، ما تعریف کردیم سابقه تحصیل رو، کلمه خرداد و ترمیم یک بار در سال تو مصوبه ما نیست. نکته دومی، چون وقتم محدود نیست، محدوده، من نمیتونم صحبت بکنم، من یه فکتی عرض کردم در مورد عدالت. گفتم که استانهای محروم، 7 استان محروم که یکیشو سیستان مثال زدم، شانس قبولیشون بیشتر شده. داده هم دارم، داده واقعی دارم از سالهای مختلف. اگه شما میفهمید که این داده واقعی دارید، خب مطرح بکنید، ما خوشحال میشیم، چون هدفمون اینه که یه مصوبه تصویب بشه که به عدالت نزدیک بشه. یه نکته تو جلسه فرموده شد، چون من هستم اینو تکذیب بکنم، من نگفتم که مصوبات شورا همشون به عدالت نزدیک تر میکنه سیستمو. من گفتم با مصوبه میشه به عدالت نزدیک بشیم، مثال زدم براش در این مورد. اون بحث 3 دقیقه منو بمونه برای بعدن که
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. خواهش میکنم، در خدمت جناب آقای دکتر مدنی هستیم. آقای دکتر یه مقدارم کمتر باشه خیلی ممنون. یه 30 ثانیه، چون همش 30 ثانیه.
اولا من از جناب آقای نوید ادهم به عنوان پرچمدار دبیر شورای عالی آموزش پرورش و همینطور جناب آقای موسوی در بخشی که فرمودن، از هر دوشون قدردانی و تشکر میکنم. دو مجموعه ای که بالاخره اثرگذار و اثربخش بودن، زحماتشون بسیار بسیار ارزشمند بوده و قابل تقدیر. در راستای اون 3 دقیقه من 2 دقیقه صحبت میکنم.
خیلی ممنون.
ببینید جناب دکتر کمالی، ما به 3 عنصر مغزافزار، یعنی نیروی انسانی، نرم افزار، محتوای آموزشی، کتب درسی و کانتنت ها، حوزه فناوری و همینطور سخت افزارهای آموزشی، اهم از مبلمان آموزشی، ساختمان، مساحت، عرصه آموزشی.
پس یکی نرم افزار، یکی سخت افزار و یکی
مغز افزار. به این 3 عنصر احتیاج داریم. به این 3 عنصر، به هر کدومش به اندازه کافی و وافی توجه نکنیم، منتجه به بی‌عدالتی آموزشیه، چه در داخل چه در خارج. من مثال مدرسه سعدی پاریس رو که زدم، تعمدن این کارو کردم چون نماینده اینجا حضور داشت و شاهد عینی داشتم. ما این 3 عنصر رو در سطح کشور با یک سند تحولی که 10 سال است همگان در حال تلاشند در حد توانشون که اجرا کنند، ما به اون عدالت آموزشی که ایدئال ماست نخواهیم رسید، مگر اینکه جزئیات رو بروز رسانی کنیم، آسیب شناسی کنیم و میزان تغییرات حوزه آموزش رو در کیفیت ها توجه کنیم.
خیلی
یه مثال عینی بزنم تمام.
بله.
کتب درسی که ما داریم به دانش آموزامون میدیم، من از شما و جناب آقای رضایی مجدد سوال میکنم، کدوم کشور دنیا کتب درسیش در این سطح از نظر کیفیت شماتیک تا این سطح پایینه؟ اینها کاغذهای روزنامه‌ای شناخته میشن در دنیا. استاد ما اینجا حتی فیزیکی از لحاظ صنعت چاپ کتب درسی ما، جناب رضایی اینجا تشریف دارن، اینا رو دیدن، مطالعه کردن، جناب کمالی خودشون دیدن. ببینید ما در سطح دنیا از نظر کیفیت کتب درسی جز پایین ترین ها هستیم. این حقایق رو باید بپذیریم، با جان و دل بپذیریم. مردم مطالبه میکنن و ما باید پاسخگو باشیم.
انشاءالله
موفق باشید.
خواهش میکنم. ببینید باز هم عرض میکنم، ما الان تعداد پیامک هامون در کانال 1200 قرار گرفت. خیلی ها همش میپرسن از آقای موسوی در مورد این سن و رأی دیوان بپرسید. من فکر میکنم باید یک برنامه دیگه. آقای موسوی در مورد این قضیه شما اطلاعات دقیقی دارید؟ خب ارتباط قطع شد. خب آقای اصلانی در اگر امکان داره کمتر از 3 دقیقه باشه.
یه چیزی بدهکارتون، تو دور قبلی که بحث مؤلفه های موثر در ادارات آموزشی بود دیگه من نتونستم چیزی بگم، الان مجبورم این نکته رو با جنبندی یکی بکنم. یکی از چیزهایی که تو عدالت آموزشی به نظرم کمتر مورد توجه قرار گرفته، اصطلاحی است که من اسمشو میگذارم عدالت انگیزشی. عدالت انگیزشی، من خب بیشتر با ما روانشناس تو جمع شرکت کرده بودم، بحثاش رفت سمت اداری، شاید خیلی به من ارتباطی نداشت. ولی این بحث عدالت انگیزشی هم شامل خانواده است، هم شامل معلمه، هم شامل مدرسه است و هم شامل سطوح بالاتره. یکی از چیزایی که واقعا ما تو عدالت آموزشی به شدت درش دچار مشکلیم عدالت انگیزشیه. این که مثلا معلم ما دچار مشکل معیشتیه، یعنی این که اون عدالت انگیزشی اشکال داره. این که ما امکانات رو الان همین مثالی که دوستان دادن، مثلا که بچه فلانجا توی کنکور موفق تره، این یعنی نقص در عدالت انگیزشی. یعنی ما سیستم تربیتیمون به شکلیه که خواسته یا ناخواسته ناعدالتی انگیزشی رو توسعه میده. شما الان بخواد یه ارزیابی بکنید که بچه مثلا فلان مدرسه خوب تهران امیدش به کنکور بیشتر یا فلان بچه مثلا مقیم سیستان بلوچستان، طبیعتا اینی که اینجاست چون امکانات داره همه هم تشویقش میکنن، ولی اونی که اونجاست با حداقل امکانات داره میاد برای با کسایی مقایسه میکنه رقابت میکنه که اصلا قابل قیاس نیستن. حالا من بیشتر تاکیدم روی بحث معلم ها و نظام آموزشی که نظام آموزشی به شکلی معیوب داره حرکت میکنه که عملا عدالت ناعدالتی انگیزشی رو توسعه میده. به ویژه از کدم در مورد، حالا چون آقای مورد تاکیدای نویدت من بود، در مورد معلم ها این واقعا برای نظام ما جای سوال داره که معلم بعد از این همه سالی که ما در مورد تربیت شعار دادیم حرف زدیم و کلی هم مقدس و ارزشمند دونستیم، معلم ما میاد کف خیابون در مورد معیشتش اعتراض میکنه. یا همین صحبت ها که خود شما فرمودید، ما باید مثلا من سپاسگزار مجلس و فلانجا باشیم که حق معلم رو تازه دارن میدن. حالا چه میدن اصلا ما این ناعدالتی انگیزش
نمیدن
راجبش صحبت ناعدالتی انگیزشی هم به نظرم تو این بحث ها جاش خالی بود که حالا در حد همین فرصت.
خیلی متشکرم محدود. جناب آقای دکتر امیدی،
من جنبندی اینه که یه پیشنهاد عملیاتی و به هر حال در تحقق عدالت تربیتی دارم. این وضع موجود نیازمند این که اقدامات استمراری و به هر حال ما انجام بدیم، یعنی نیایم بگیم آقا تخته کنیم بقیه رو متوقف کنیم، چون اصلا این حوزه توقف ناپذیره. در کنارش هم به هر حال یک استقراری هم، یک اقدامات استقراری داشته باشیم به طور همزمانی، چیزای بی افزایی. و من علی اصطلاحی که تناقضی هم توش هست، اتفاقا نیاز به داشتن برخوردی ناعادلانه و جبرانی به مباحث و مناطق و مخاطبان مقفول مانده در اداره تربیتی هستیم. بخشی از، من نمیخوام بگم الزاماً فلان استان، یک جاهایی در مملکت وجود داره که اینا مقفول بودن، امکانات کم بوده، معلم ها و و و و اینها، الان اتفاقا نیاز است برای اینکه ما جبران کنیم به اونا برسیم. لذا من اصطلاح داشتن برخورد ناعادلانه رو که در راستای عدالت تربیتی است، اینو حتما باید لحاظ کنیم. و به اصطلاح حضرت آقا هم به هر حال دوستان میدانن که بر موضوع پیشرفت و عدالت با اولویت فرهنگ و اقتصاد برای خیلی تاکید میکنن و مخاطبم باید قوه مقننه هم باشد، که الحمدلله در هفته پیشم خوشبختانه در اعلام شد رسما جناب آقای قالیباف که موضوع آموزش و پرورش موضوع فرا وزارتی است، یعنی همه باید بسیج شن دیگه، یعنی حتی در حد ریاست محترم جمهور و به اصطلاح مجلس ورود کنن که این اتفاق خوبی بیفته که انشالله چون آینده مملکت یه برخلاف اون 60 میلیون یک چهارم جمعیت درگیر این قضیه هستن و حتما باید اینو به اصطلاح حل کنیم. نکته دیگه زمان دارم فعلا درسته؟ چون
در
حال
همون یه نکته آخر رو بفرمایید.
ببینید مصوبات و قوانین موجود حتما باید به طور کامل اجرا بشه، یک ضعف بزرگی است اجرا نمی کنه. من فکر کنم دکتر بابک هاشمی نیکو بودن فرمودن که ما نیاز به بازبینی سند داریم. من خودم نشسته بودم، حضرت آقا اتفاقا فرمودن که سند خوبه، من خودم همین اردیبهشت ماه بودم و نیاز به یک به اصطلاح، حالا اصطلاحش من الان فراموش کردم، یا نقشه راه یا برحال و 6 ماه فرصت دادن.
یه نکته رو من فقط میگم، ببینید در خود سند، در خود سند اومده هر 5 سال باید بازبینی
نه به اون معنایی که سند مثلا ما آخه نیاز به 5 سال دیگه خواهیم داشت این سند رو چیز کنیم. یک جمله راجع به دانشگاه فرهنگیان، ببینید دانشگاه فرهنگیان در راستای تأمین منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی با قدرت داره حرکت میکنه و اگر آمار رو چون الان وقت نیست اعلام کنم، بسیار بسیار امیدوار هستیم که به زودی انشالله در تا 1404 ثمره این تغییرات رو ما در حوزه تربیت معلم ببینیم.
متشکرم. یه جمله شما بگید دکتر رضایی.
من اگه بخوام تو قالب یه جمله بگم، این که بخوام بین عدد 1 و 2 و 3 از چند نفرم سوال کردیم که بخوایم بگیم، حالا آقای نویدت هم خیلی استفاده و گفتن که خوب هستش، یه اتفاق خوبی که افتاد در این دولت این بود که ریاست محترم جمهوری گفتن که ما دیگه این دفعه نمیخوایم به عقب برگردیم بنزیم گردن قبلی ها، میخوایم کار کنیم. تو همین جهت هم اومدن بحث سند دولت مردمی رو تدوین کردن، نوشتن. خوبیش اینه که الان اشکالات به دست اومده، تو این سند اومده، توی اینجا اومده، و با توجه به اینکه خود دولت این رو اعلام کرده، بس قطعا عدد 3 خواهد بود، چون 3 تا چالش رو مطرح کردن. چالش اول که عرض کردم خدمتتون که گفتن ضعف در نظام حکمرانی آموزش پرورش، دو تا چالش دیگه، دومیش خیلی جالبه که دقیقاً عنوان ما هست تو اینجا که گفته برخی جهتگیری های عدالت ستیز در آموزش پرورش، این به عنوان چالش دومی که خود دولت مطرح کرده.
دو سه دقیقه
بود. و سومی افت کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی. حالا که اومدیم اینها رو پیدا کردیم، انشالله بریم به این سمت که داریم میریم. بحث قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر که ناظر به همون صحبت‌های حضرت آغاست که توی بحث نصیب آموزشی برابر داره اتفاق میفته، انشالله که
خیلی متشکرم.
خوبی هم داشته.
ببینید حدود 1200 تا پیامک اومده از آقای دکتر امیدی، بیشترشون خواستن که حتما در مورد رسانه‌ها در بحث این قضیه حتما مواردی رو گفته بشه. از آقای روزبهانی هم بخواید که یک برنامه دیگه در مورد ورود به دانشگاه فرنگیان، سن اونها و رأی دیوان عدالت حتما صحبت بشه. خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز.
ما رسما اعلام کردیم. بله بله. من با آقای دکتر
خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز که الان تقریبا دیگه نزدیکای نمیشب است، ولی همینطوری شنونده هستن و تونتون برای ما پیام میفرستن. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر، شما رو به خداوند متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
گفتگوی علمی را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از شما عزیزان که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
در قضیه فلسطین، اونچه که جلو چشم همه دنیا جنایت نسل‌کشی رژیم آتش، این همه دنیا برای مشکل مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. ملت های مسلمان عصبانی هست، جدا عصبانی هست. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم.
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانوار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی، در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع، اینک ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی، اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت از فلسطین مقاوم و قهرمان و دفاع از کودکان مظلوم غزه، شنبه 27 آبان در سراسر کشور، تهران، ساعت 5.